بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثالثة، این مسائل مسائل تمرینیه. در واقع میخوان کسانی که میخوان در مسیر اجتهادن با این مسائل تمرین بشوند و راه استنباط را در مسائل مشکل یاد بگیرند. هر علمی برای خودش مسائل تمرینی دارد. ریاضیات مسائل تمرینی فراوانی دارد، اینم مسائل تمرینی فقهه. در مسئله سوم شک در اینه، انسانی در اثناء نماز یا در بعد از نماز به خاطرش بیاید که دو سجده از دو رکعت ترک شده. دو سجده اما نه از یک رکعت، از دو رکعت ترک شده. چرا میگد از دو رکعت؟ خب نکته اش روشنه، اگر از یک رکعت باشد رکنه، نماز باطله، ولذا حتما باید بگیم از دو رکعت ترک شده. حالا تکلیف این آدم چیست؟ چندی قبل عرض کردم هر واقع بخواهید مسئله را استنباط کنید، اول باید صور مسئله را مطرح کنید. مرحوم صاحب ارغه میگد احاطه بر صور مسئله نیمی از استنباطه. صور مسئله را عرض کنیم، گاهی از اوقات یقین دارد این دو سجده از دو رکعت اوله، گاهی یقین دارد که این دو رکعت، این دو سجده از دو رکعت اخیره. عبارت در قرأت چاپی دارد اولتینه، یا میگن اولین یا میگن اولتین. گاهیم نه، میگن نمیدونم از دو رکعت اوله یا از دو رکعت آخره. یعلم گاهی که مال دو رکعت اوله، یعلم بر این که متعلق به دو رکعت اخیره، و گاهیم نمیدوند که از دو رکعت اوله یا از دو رکعت دوم. این شد سه تا. ها، گاهی هم در اثناء صلات بر این توجه دارد، گاهی بعد از فراغ عن صلات توجه دارد. دو ضرب در سه می شود شش. اما صور مسئله در اینجا در استنباط مدخلیت ندارد از نظر سید، فرق نمی کند. همه صورت ها از نظر ایشان یک حکم دارد، اون این است که بعد از نماز دو تا اجزاء منسیه را قضا می کند. اجزاء منسیه کدامه؟ دو تا سجده. دو تا سجده را یکی پس از دیگری قضا می کند. بعدن هم برای هر سجده ای که فراموش کرده سجده سهو انجام می دهد. البته سجده سهو دو تاست، دو سجده برای منسیه اول، دو سجده برای منسجه دوم. بعد در کلام آخر میگد من غیر فرقن، من غیر فرقن بین اینکه این دو سجده فراموش شده باشد متعلق به رکعات قبلی باشد یا متعلق به رکعت اخیر باشد. چرا این نکته را تکرار میکند؟ عبارت سید را بخونیم، خیلی دقیق نوشته از مسئله را، ملاحظه بفرمایید. عبارت سید، اذا علم بعد الصلاة او فی اثنائها انه ترک سجدتین من رکعتین سواء كانتا من الاولتين او الاخيرتين صحت و علیه قضاءهما و سجدتا از سب مرتین. اینه چرا تکرار میکنه و کذا این لم یدر انهما من اجر رکعات بعد العلم به انهما من الرکعتین. فرق نمی کند که مربوط به رکعت های اولا باشد یا رکعت اخیر. اینه تکرار میکند نکته اش را بعدن عرض میکنیم. اما مسئله اول که دو سجده را باید قضا کند، این یک قاعده قطعیش در فقه ما. اجزاء منسجه با همان طهارت باید قضا بشود. اجزاء منسجه هر جزئی را که انسان فراموش کرده الا ما خرج به دلیل بعدن قضا میکند. البته حمد را اگر ترک کند قضا نداره. اجزاء منسجه که در فقه ما هست بعد از صلات قضا می شود و فرض این است که این دو سجده جز اجزاء منسجه است. و اما اینکه چرا باید سجده سهو انجام بدهد، این یک قاعده داریم: کل ما زاد او نقص جریمه آن سجده سهو. کل ما زاد و نقص. البته به این قاعده کلی کمی دقیق تره بعدها شاید بیاد. بنابراین مبنای ایشان اینه: اما اجزاء منسجه را قضا کند، کبرا داریم که اجزاء منسجه قضا میشه. اما اینکه سجده سهو انجام میدهد، قاعده داریم کل ما زاد و نقص سجده سهو داره. سید میگه بعد از نماز همین دوتا را انجام بدهد، سجده ها را قضا کند، سجده سهو انجام بده. اما چرا در ذیل میگه لا فرق بین اینکه مربوط به رکعات قبلی باشه یا مربوط به رکعت اخیر؟ چون در رکعت اخیر دو احتماله. اگر واقعا بداند که یکی از این سجده ها مربوط به رکعت اخیره، کیفیت قضا فرق خواهد کرد. اگر بداند که یکی از این سجده ها مربوط به رکعت اخیره، نه دوتاها، یکی مربوط به رکعت اخیره، قضاش فرق می کند. چرا؟ چون در باره قضاء منسجه دو قوله. یک قول این است که اگر سلام بگوید السلام مخرج من الصلات، پس قضاء منسجه را بعدن انجام بدهد. اما اگر بگیم نه، هر سلام مخرج نیست، سلامی مخرج است که در محلش باشد. سلام این آدم در محلش نبوده. چرا؟ چون سجده را ترک کرده، سلامش بی موقع. این بستگی دارد که آیا کل سلام مخرج سواء کان فی محله او فی غیر محله، این درسته. و اما بگیم اون سلام مخرج است که در محلش باشد، سلام این آدم در محلش نبوده. چرا؟ چون هنوز سجده را انجام نداده. یک نزاع است در عرض کنم در فقه ما: هل کل سلام انصراف سواء اکان فی المحل او فی غیر المحل، یا نه اون سلام انصراف از مخرج است که در محل باشه. اگر اولی را گفتیم، اولی کدوم؟ آقای نجف آبادی بگه دیشب نماز شب را زیاد خوندی، خوابی؟ نه خوب، نه خواب. از اشتغل الناس به نوافل فاشتغل انت بالفرائض. از سر بگیرم آقا خواب تش داشتن. بحثی داریم که آیا کل سلام مخرج سواء اکان فی محله او غیر محله، این درسته. این آدم با این سلامی که در غیر محله خرجه، ولذا باید بعد از نماز دو سجده قضاء منسیگه بعدرم اشکرم خدمتون که سجده سم. اما اگر بگیم نه اون سلامی مخرج است که در محل خودش باشد، این سلام در محل خودش نیست چون هنوز سجده را انجام نداده. اگر در محلش نیست باید کیفیت قضا را عوض کنه. چطور عوض کنه؟ اول برگردد سجده را انجام بدهد، پشت سرش هم تشهد بخواند، پشت سرش هم سلام بگد، بعدن برگردد اون سجده دوم را بدون تشهد و سلام قضا کنه، بعدن هم سجده سب. مرحوم سید اعلی الله مقامه طرفدار قول اوله، کل سلام مخرج سواء اکانت فی محل غیر محل. این آدم گفته السلام علیک ایها النبی، بعدن گفته السلام علینا، اول بعدن هم گفته السلام علیکم، این خرج ولو در غیر محل. ولذا بر میگردد دو سجده قضا میکند، بعدن هم سجده سب. اما ما عکسش خواهیم گفت، ما معتقدیم نه، هر سلام مخرج نیست، سلامی مخرج است که در محل باشد. سلام این آدم در محل نبوده، هنوز از نماز فارغ نشده، پس چه کند؟ محل باقیه، نسبت به یک سجده محل باقیه. یک سجده را بیار، تشهد بخوان، سلامم بگو، بعدن برو یک سجده دوم انجام بده بلا تشهد و سلام، بعدن هم عرض کنم خدمت که سجده سم. دلیل سجده چیست؟ سید به صحیحه حلبی تمسک کرده، البته آوردن کتاب برای من سنگین بود، اگر وسائل باشد سند را میخونم. صحیحه است، صحیحه حلبی حاکی از آن است که هر سلامی مخرجه، سید بر این تمسک کرده. روایت اینه، ملاحظه بفرمایید، صحیحه حلبی قال ابو عبدالله كل ما ذكرت الله عز وجل به و النبي فهو من الصلاة. تشهد تا السلام عليك ايها النبي جزء صلاته، و ان قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت اي خرجت من الصلاة. این اطلاق دارد، اطلاق دارد چون سباون اکان فی المحل مثل نمازهای عادی، او فی غیر المحل مثل ما نحن فی. ما نحن فی در غیر محل، هنوز نمازش ناقصه، سجده رکعت اخیر را انجام نداده این آدم. این بگد اطلاق دارد، بنابراین اعمال را بعد از نماز دو تا سجده انجام میدهد، دیگه تشهد لازم نیست، سلام لازم نیست، بعدن هم دو تا سجده سب. سجده دلیلش اینه. اگر خاطرتون باشد عرض کردیم که آیات شأن نزول دارد، روایات هم شأن صدور دارد. در قرآن میگیم نزول، در روایات میگیم صدور. این روایت که آقا میفرماید ازا قوتا السلام علینا و علی عباد الله الصالح، این مخرجه، این شأن صدور دارد، اطلاق نداره. اگر روایات دیگر را ببینیم میفهمیم که این روایت همه جا را نمیگیرد، این روایت ناظر به یک صورت است که اهل سنت در رکعت دوم، اتفاقا بعد از رکعت دوم میگن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. حضرت به این میفرماید این افراد با گفتن این سلام در رکعت دوم نمازشون را باطل کردن. این روایت ناظر به آنه. الان من میخونم روایاتی دارم که از کنم نماز را فاسد میکند اگر کسی این جمله را در رکعت دوم بگوید. اینها در رکعت دوم این جمله را میگوین. من الان براتون بگم چه رقم میگن، عرض کردم خدمت که میگن روایاتشون اینه. عرض کردم که شیعان یفسد الناس به ما صلاتهم قول حول رجل تبارک اسمک، صفحه 24، تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک و انما هو شیء قالت الجن بجهالت فحک الله عنهم. این یکی. و قول الرجل السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اهل سنت در رکعت دوم این جمله را اضافه کردن، یکی را از جن گرفتن، یکی هم از غیر جن. اونی که از جن گرفتن تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک، این را از جن گرفتن. جن کجا؟ خداوند منان در سوره جن این جمله را از اجنه نقل میکند. بعد از آن که اینها وحی پیغمبر را شنیدن و انه تعالی جد و ربنا، جد به معنی عظمته، جد به این معنی نیست که ما میگیم انه تعالی جدک، ای عظمت عظمتک، تعالی جدک. عرض کردم خدمتون که تعالی جد ربنا متخذ صاحبتن ولا ولدا، جد به معنای عظمت. این را از جن گرفتن، اونم که معموله. از قرم و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اهل سنت در رکعت دوم این دو جمله را میگن، تبارک اسمک و تعالی جدک ولا اله غیرک السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. حضرت می فرماید با این نماز خودشون را فاسد کنن، این مخرجون عن الصلات. بنابراین اگر حضرت می فرماید این مخرجه، در یه مورد خاصی است، نه اینکه کل صلات فی غیر مورده مخرج. فرق است که بگیم در رکعت دوم مخرجه و بین این که بگیم کل صلات فی غیر مورده مخرج، کلیت نداره. این روایتی که حلبی می‌فرماید من قال السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این ناظر به یک صورتی است که در رکعت دوم اهل سنت بگن، این ناظر به آنجاست، اطلاق نداره. دلیل ما بر این که اطلاق ندارد بقیه روایات را می‌خونیم. ملاحظه بفرمایید، روایت اولی که من می‌خونم روایت ابی کهمس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، پیدا کردی؟ صفحه 23، سألته عن الرکعتین الاولتین، متذکر مودی؟ سألته عن الرکعتین الاولتین اذا جلست فی حال التشهد فقلت و انا جالس السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، انصراف هوا؟ قال لا، نه این انصراف نیست. اگر در رکعت دوم به پیغمبر سلام بگید، این انصراف نیست، این جزء نمازه. اما اگر بگه ولکن اذا قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فهو انصرافان. آقایان سوال میکنن که چطور شد که اولی انصراف نیست، این دومی انصرافه؟ اولی کلام خداست، دومی کلام آدمیه. میگید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بنابراین اگر امام میفرماید السلام علینا مخرجه، این در صورت دوم، در صورتی است که در رکعت دوم این را بگد، نه اینکه در همه جا مخرجه. فرق است که بگیم فقط مخرجن فی رکعت ثانیه ناظر به صلات اهل سنته، و بینی که بگیم مطلقا مخرجه ولو در رکعت چهارم باشد. عرض کردم انسان اگر بخواد فتوا بدهد، یه روایت رو نباید ببینه، شأن صدور روایات رو ببینه، نماز دیگران را ببیند. نماز دیگران در رکعت دوم السلام علیک ایها النبی را میگن، بعد هم میگن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. از آن فدی هازا مخرجن، چون اولی جزء نماز، دومی سکلام آدمیه، این در رکعه دوم مخرجه. و اما همه جا مخرجه، قانون کلی از استفاده نمیشه. بعد در این آیه یه نکته هست، در این روایت یه نکته هست، من یه بار میخونم: اذا جلست فی حال تشهد فقلت و انا جالس السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته انصراف هوا؟ قال لا، ولكن اذا قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فهو، ولكن اذا قلت السلام علینا و علی عباد الله الصالحین فهو الانصراف. دو تا سوال دارم. اولا میگن سألته عن الرکعتین الاولتین، معلوم میشه بعد ناظر به صلات اهل سنت، و الا چرا اولتین میگه؟ اولتین که میگن ناظر به صلات به نماز آنهاست. ثانیا از سه سلام دوتا را گفته، ایها النبی را گفته، عباد الله الصالحین گفته، اما سومی را نگفته. سومی کدوم؟ السلام علیکم، که قطعا مخرجه. اتفق العلماء بر این که سلام سوم مخرجه. از این که میگد اولتین یک، از این که از میان سه سلام دوتا را میگد سومی را نمیگد، معلوم میشود نمیخواد همه جا بحث کند. نظرش این است که اگر من نمازی مثل نماز اهل سنت بخوانم، بگم السلام علینا و میگه نمازتون فاسد، این کلام آدمیه، نمازت باطل کرده. اما همه جا این انصرافه، در حتی در رکعت چهارم، این دیگه از اینجا در نمیاد. بناهن علا هازا ما قول سید انتخاب نمی کنیم. چرا انتخاب میکنیم؟ ارز کردم خدمتون که شما کبرا را در نظر بگیرید. سید میگه کل ما قال السلام علینا فهو مخرج. ما میگیم دلیلتون چیه؟ میگه دلیل من صحیحه حلبیه. ما میگیم مورد در صحیحه حلبی در رکعت دوم است، که در رکعت دوم اونها چنین میگن حضرت ناظر به آنه. به دلیل روایت ابی کهمس که هم میگد اولتین و از سه سلام هم دوتای اولی میگد، اخیر نمیگه. و اما قانون کلی که هر کجا بگی مخرجه، که حتی رکعت چهارم دلیل برش نیست. بناهن علی هازا اگر بخواهیم قضا کنیم، یا هوش، اگر بخواهیم قضا کنیم، اول بگد برخیزیم سجده اول را، سجده را انجام بدیم، سلام و تشهد تشهد و سلام بخوانیم، از نماز فارغ بشیم، بعدن بریم سر سجده دوم، بعدن بریم دو سجده سر. و از اینجا معلوم میشود که سید توجه به این اختلاف داشته. عبارت سید را ببینید، عبارت سید گفت و کذا این لم یدر انهما من اجر رکعات. این ناظر به همین اختلافه، من بعد العلم به انهما من الرکعتین، ناظر به همین اختلافه. و ایشان صحیحه حلبی را گرفته که اطلاق دارد، و رضا میگد یک نواخ قضا کنه. اما ما با توجه به روایت جناب ابی کهمس و روایت دومی که خوندم، روایت میسر ابن عبدالعزیز گفت که دو چیز اهل سنت نمازشون را باطل میکنن، یکی تبارک اسمک و تعالی جدک، یکی هم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بنابراین این روایت حلبی اطلاق ندارد که در همه جا، فقط در رکعت دوم میگد این انصرافه، اما در رکعت چهارم ناظر نیست. و لذا ما میگیم هنوز این آدم، پشترش را بگو، هنوز این آدم از نماز فارغ نشده، برخیزد سجده اول را انجام بدهد با سلام و تشهد، از نماز که فارغ شد بعدن بره به سراغ سجده دوم، بعدن بره به سراغ دو سجده سر. اینجا هم اتفاقا صحبه هم میگه دیگه، فقره میکنه، فقره میکنه، صحبه میگه. برگردیم دو کلمه را تکرار کنیم. آقایان از تکرار نیست، آقایان توجه کنید که اسماء الله توقفیه. ما نمیتونیم برای اسماء الله اسم بسازیم. توجه کردی آقا؟ بناءً علی هذا اگر اهل سنت گفته انه تعالی جد ربنا، یعنی تعالی عظمت ربنا، این قرآن نقل کرده اما تصدیق نکرده. اجنده وقتی که کلام پیغمبر را شنیدن در مقابل عظمت قرآن فرود آوردن، این جمله را گفتن تعالی جد ربنا. اما ما هم بتونیم این جمله را بگیم، بنابر این کسانی که میگن اسماء الله توقیفی نیست، میگن کناب جد جن این کلمه را گفته، پس معلوم میشه بعد توقیفی نیست. بگیم این را جن گفته، پیغمبر نگفته، ما نمیتونیم. این یه نکته. نکته دوم که مسئله چهارم را شروع نکنیم، من یه موضوعی را مطرح کنم به نام اربعین. اربعین در قرآن کریم موضوع حکمه. ملاحظه بفرمایید. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. موضوع حکمه. در آیه دیگر میفرماید که مؤمن، انسان مؤمن هنگامی که به سن 40 سالگی رسید، حتی اذا بلغ 40، بعدم بگد خدایا مرا موفق کن در باره والدینم دعا کنم. اون آیه خاطرتونه؟ میره نرسیم این آیه. بله. ربی اوزعنی ان اذکر نعمت التی ان امت علی و آلا والدین حتی اذا بلغ الاربعین. این دعا را میخونه. ربی اوزعنی ان اذکر نعمت التی ان امت علی و آلا والدین. در اینجا هم کلمه اربعین هست. باز در قرآن کلمه اربعین داریم غیر این دو مورد. من که فعلا این دو مورد میدونم. حالا نگاه نکنید الان میرسیم. بله کجا؟ بفرم برانتر.
اربعین ها؟
بله. خب عرض کردم خدمتتون آیه روایاتم ببینیم کلمه اربعین در روایاتم موضوع حکمه. مرحوم علامه مدرسی در بهار نقل میکند بکا آدم علیه السلام 40 یوما او 40 سنه به خاطر ترک اولاد. در روایات ما داریم که حمل در رحم مادر در هر 40 سال عوض می شود، در 40 روز عوض می شود. 40 روز اول نطفه است، 40 روز دیگر بلغه است، بعدن 40 روز دیگر مضغه می شود. 4 ماهش که تمام شد مسئله دیگر. در اونجا هم عرض کردم خدمت موضوع حکمه. در روایات من خودم دیدم این روایات را، هر جوانی که گناه می کند ملائکه در نوشتن گناهان قرآن خدا می فرماید مسامحه کنید، حتی اذا بلغ الاربعین قال اکتبو صغیرا و کبیرا. دیگه از 40 به بالاتر مسئله نیست. بنابراین اربعین هم در قرآن کریم هم در روایات موضوع حکمه. اگر کسی یک فردی را از دست داد، من شب 7 را ندیدم اما اربعین در روایات ما هست، روح این متوفا تا روز اربعین با این جسد ارتباط دارد، اما هنگامی که به اربعین رسید دیگه ارتباطش قطع می شود. ولذا اربعین میت محترم است و تکریم میشه. روی میزان خب آقایون می دانید که عیال ما 40 روز قبل فوت شد. عیال در حقیقت ستون خیمه است، ستون که بخوابد خیمه می خوابد. امشب در این حسینیه امام صادق همان اول صفائیه امشب یه جلسه تذکری داریم که یه قرآنی خونده بشه، یک روزه مختصر. اگر آقایان لطف کنید امشب در اونجا بعد از نماز حضور برسانید خیلی متشکر می شویم. و السلام علیکم و رحمت